ساعت 22 به وقت ایران، 19:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا از این شهر پخش می شود. درود شنونده گرامی. پس از فردا آهنگ، 2 ساعت برنامه زنده موسیقی با پیام رضی، نوبت می رسد به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در 30 دقیقه پیش رو من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم برای شما تدارک دیدن و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. هانا جان شب خوش، مثل همیشه به استودیوی خبر خوش آمدید.
سپاسگزارم جان. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از دولت سوریه خواست اجازه دهد تا بازرسان این سازمان از مناطق مظنون به کاربرد سلاح شیمیایی بازدید کنند. مخالفان حکومت سوریه ارتش آن کشور را به انجام حمله شیمیایی در حومه دمشق متهم کردند و میگویند در پی این حمله صدها نفر کشته شدند. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر ساعتی پیش با یک هلیکوپتر پزشکی یا آمبولانس هوایی زندان قاهره را ترک کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت کشور مصر گزارش داد که مبارک به یک بیمارستان نظامی انتقال می‌یابد. حسنی مبارک 85 ساله با قرار وثیقه آزاد شده و به گفته مقامات مصری تا رسیدگی به سایر اتهاماتش در حصر خانگی به سر خواهد برد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز پنج شنبه چند راکت از جنوب لبنان به خاک این کشور شلیک شده است. ارتش اسرائیل با اعلام این خبر افزوده است که سیستم ضد موشکی اسرائیل یکی از این موشک‌ها را خنثی کرده، اما 2 یا 3 موشک دیگر وارد خاک اسرائیل شدند. تلویزیون اسرائیل همچنین تصاویری از خسارات وارد شده به مناطقی در شمال این کشور را مخابره کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. رابرت موگابه یک بار دیگر برای دوره 5 ساله به عنوان رئیس جمهوری زیمبابوه سوگند یاد کرد. موگابه 89 ساله در بیش از 3 دهه گذشته رهبری زیمبابوه را بر عهده داشته و در انتخابات ماه پیش این کشور بار دیگر پیروز شد. رهبر اپوزیسیون زیمبابوه مورگان چانگیرای بر تقلب در این انتخابات تاکید کرده و مراسم سوگند موگابه را تحریم کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا درباره انتخابات و آزاد و عادلانه بودن آن در زیمبابوه ابراز نگرانی کردند، اما بسیاری از کشورهای آفریقایی از نتیجه این انتخابات استقبال کردند. سرباز برادلی منینگ که روز چهارشنبه به دلیل انتشار هزاران سند محرمانه ارتش آمریکا به 35 سال زندان محکوم شد، اعلام کرده است که خواستار دریافت هورمون برای تغییر جنسیت است. او همچنین در بیانیه‌ای در این باره خواسته است تا از این پس از او با نام زنانه چلسی یاد شود. وکیل مدافع این سرباز روز پنجشنبه در برنامه‌ای در شبکه خبری NBC آمریکا با اعلام این خبر گفت منینگ این خبر را پس از اعلام حکم منتشر کرده تا بر روند دادرسیش تأثیری نگذارد. منینگ 25 ساله که در ارتش آمریکا خدمت می‌کرد، متهم است که هزاران سند محرمانه ارتش آمریکا درباره جنگ‌های عراق و افغانستان را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار داده بود. و در ایران 9 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر روز پنجشنبه اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران 5 نفر در زندان مرکزی عراق، 3 نفر در اردبیل و 1 نفر در شهرستان هندیجان در استان خوزستان به دار آویخته شد. جرم همگی آنان قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. یک خبرنگار مستندساز دیگر ایرانی در سوریه کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اسماعیل حیدری مستندساز آمالی دومین خبرنگار جوان مازندرانی است که در چند روز گذشته در سوریه کشته می‌شود. روز دوشنبه گذشته هادی باغبانی دیگر مستندساز اعزامی به سوریه در اطراف دمشق کشته شد.
متشکرم. هانا کاویانی بود با تازه‌ترین خبرها و در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه 6 وزیر کابینه را تغییر داد. گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. در واکنش به حمله شیمیایی روز چهارشنبه در سوریه، فرانسه از جامعه جهانی خواست در صورت اثبات این حمله از سوی نیروهای وفادار به بشار اسد باید اقدام نظامی علیه سوریه صورت گیرد. گزارشی از حسین قویمی میشنویم. صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را هم خواهیم شنید. مؤسسه آمریکایی علوم و امنیت بین المللی روز پنجشنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایران سایت پارچین را آسفالت کرده است. گزارشی در این زمینه هم برای شما آماده کرده ایم. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی به زودی از این مقام کنار خواهد رفت. آبتین صدر در گزارشی نگاهی دارد به جانشین احتمالی آقای سلطانی. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. در تماس مستقیم هستیم با بیروت با همکارم ایلیا جزایری. من ایلیا به تو سلام میکنم و در نخستین سوال میپرسم که بشار اسد فکر میکنم یک نیم ساعت پیش اعلام کرد که 6 وزیر تازه رو وارد کابینه کرده. من میخواستم این سوال رو مطرح کنم که ترمیم کابینه یا تغییر کابینه از سوی اسد در شرایط کنونی با چه هدفی میتونه صورت گرفته باشه؟
جان سلام به تو هم شنوندگان عزیز رادیو فردا. این ترمیم کابینه اینطور که دستور بشار اسد نشون میده بیشتر شامل وزرای اقتصادی هست. به نظر میرسه سعی داره آقای اسد در وضعیت اقتصادی سوریه تحرکی ایجاد بکنه، جز یک وزیر که اون هم وزیر آموزش عالی هست. غیر از تغییر وزیر آموزش عالی، همینطور که گفتم معاون رئیس جمهور، معاون نخست وزیر در امور اقتصادی، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی، وزیر صنعت، وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کنندگان، وزیر گردشگری، اینها وزرایی هستند که جدیداً وارد کابینه شدن و وزرای سابق هم کنار گذاشته شدن. به علاوه یک وزیر مشاور هست که جدیداً تعیین شده، مشخص نیست که در چه اموری قرار هست وزیر مشاور باشه، فقط به این عنوان وارد دولت شده. این تغییر در حالی هست که اقتصاد سوریه به شدت در اثر بحران آسیب دیده و همچنین پول ملی سوریه حدود 50% از ارزش خودش رو از دست داده.
ایلیا در گزارش بعدی به واکنش هایی میخواییم پرداخت که در رابطه با حمله شیمیایی امروز در سوریه خواهد بود. درباره این رویداد و رویدادهایی که امروز در سوریه اتفاق افتاده به شنوندگان ما بگو.
مخالفان حکومت سوریه میگن امروز هم تعدادی جنازه که در اثر حمله شیمیایی دیروز نیروهای دولتی جان خودش را از دست دادن یافتن و از خونه ها خارج کردن. اینها همه هنوز مسائلی هست که مخالفان به طور یک جانبه دارن مطرح میکنند. اما بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد ساعت پیش اعلام کرد که نامه ای فرستاده رسمی به دولت سوریه و از دولت سوریه خواسته که اجازه حضور بازرسان سازمان ملل در محل حادثه رو بده در حومه دمشق منطقه غوطه، و گفته که توقع داره که انتظار داره که دولت سوریه پاسخی مثبت بده به این درخواست. اما خانم نوی پیرای مسئول کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم خواستار تحقیق فوری در این گزارش ها شده. گزارش هایی که حکایت از این میکنه که بیش از 650 نفر از شهروندان سوری در اثر حمله با اسلحه شیمیایی کشته شدن، به علاوه کشورهای دیگه که این درخواست رو مطرح کردن از جمله فرانسه، بریتانیا و حتی روسیه و چین. اما اسرائیل در موضعی گفته که به نظر نمی‌رسد جامعه جهانی از خودش تحرکی نشون بده و فقط به ادعاهای مخالفان در این زمینه گوش میده اما اقدامی نمی‌کنه.
این یا در گفتگویی که در مجله شامگاهی با هم داشتیم، همزمان تقریبا راجع به پرتاب 4 موشک به خاک اسرائیل توضیح دادی. درست زمانی که ما با هم گفتگو میکردیم، دقایقی قبل از اون این موشک ها پرتاب شده بود. الان جزئیات بیشتری داری که در اختیار شنوندگان رادیو فردا قرار بدی؟
ارتش لبنان پیدا کرده 4 سکوی پرتاب این موشک ها رو در شهرک، در نزدیک شهرک هوش در جنوب لبنان در استان سور. منطقه که از اونها این موشک ها شلیک شده منطقه تحت نفوذ حزب الله هست، اما یک اردوگاه فلسطینی هم در نزدیکی این منطقه قرار داره. بنابراین این منطقه محل رفت آمد گروه های مسلح فلسطینی هم هست در این لبنان. هنوز مشخص نیست چه کسی یا چه گروهی موشک ها رو پرتاب کرده. 3 ماه پیش هم حادثه مشابه بود اما مشخص نشد چه کسی پرتاب کرده. از طرف دیگه در اسرائیل هم به نظر میرسه یک به نوعی خویشتنداری وجود داره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته برخورد میکنه با هر کس که بخواد به اسرائیل حمله کنه، اما گفته تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه داره.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزائری به طور مستقیم از بیروت گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در واکنش به حمله شیمیایی روز چهارشنبه در سوریه، دولت فرانسه اعلام کرد که اگر ثابت شود حکومت سوریه مسئول این حمله بوده است، جامعه جهانی باید به زور متوسل شود. دولت ترکیه نیز با انتقاد از عملکرد جامعه جهانی اعلام کرد که تمام خطوط قرمز در سوریه نقض شده است. همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه با اشاره به حمله شیمیایی روز چهارشنبه در سوریه گفت جامعه جهانی ناگزیر از کاربرد زور در واکنش به این رخداد است، اگرچه به گفته او بحث اعزام نیروهای زمینی منتفی است. وی هشدار داد که اگر شورای امنیت سازمان ملل نتواند در این باره به تصمیم برسد، آن وقت از طریق دیگری اقدام خواهد شد. از سوی دیگر داوود احمدوغلو، وزیر خارجه ترکیه نیز که اکنون در برلین به سر می‌برد، در واکنش به این رویداد گفت تمام خطوط قرمز در سوریه نقض شده، اما با این حال شورای امنیت سازمان ملل متحد قادر به اتخاذ یک تصمیم نبوده است. وی افزود مسئولیت این ماجرا با ما و همه طرف‌هایی است که کماکان خط قرمز تعیین می‌کنند. نیروهای اپوزیسیون سوریه حکومت بشار اسد را به حمله شیمیایی و کشتار صدها نفر از جمله زنان و کودکان متهم می کنند، اما دولت سوریه چون این اتهامی را به شدت رد می کند. این حمله شیمیایی روز چهارشنبه در حومه دمشق و محله هایی به وقوع پیوست که گفته می شود در اختیار شورشیان است و در پی آن صدها نفر کشته شدند. اما درباره شمار تلفات این حادثه آمار متفاوتی منتشر شده است، چنانچه نشریه بریتانیایی گاردین به نقل از برخی منابع پزشکی، شورشیان و رهبران سیاسی نوشته است که شمار کشته شدگان از 1400 نفر فراتر می رود. در این حال برخی منابع نیز می گویند که تعداد کشته شدگان بین 200 تا 500 نفر است. با این شرایط گاردین تأکید کرده که هیچ کدام از این آمارها را تأیید نمی کند. این رویداد واکنش دبیرکل سازمان ملل متحد را نیز در پی داشته است، چنانچه بانکیمون آن را بهت‌آور خواند و از بازرسان بین المللی که در سوریه به سر می برند خواست در این باره تحقیق کنند. اما هنوز مشخص نیست که دولت سوریه چنین اجازه‌ای را به گروه بازرسان سازمان ملل بدهد، چرا که توافق شده بود این گروه تنها از 3 منطقه خاص بازرسی کنند. اکنون لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید که تصمیم حکومت سوریه در رابطه با اجازه بازرسی به ماموران بین‌المللی میتواند آزمونی بر بیگناهی یا گناهکار بودن دولت سوریه باشد. در همین حال وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه‌ای خود حمله اخیر شیمیایی در سوریه را به شورشیان نسبت داده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در اینجا صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را میشنویم. نظر شما رو.
33 سال مرگ به این مرگ به آن گفتیم، حالا تازه داریم به جای اولمون برمیگردیم که از همون روز اول اشتباه میکردیم. حالا دیگر مرگ به آمریکا فقط گوشه های افراطیون را نوازش میدن و الا هیچ کس از مردم ارزشی به خواهش خواهد نیستن. به جای مرگ بر آمریکا باید گفت درود به زندگی، درود بر نان و رفاه، درود به اقتصاد و دور از رانتخاری. بیژن هستم.
آقای روحانی، ما هنوز چشم انتظار هستیم تا شما زندانیان سیاسی این قلب پرشور و تپندی مردم ایران را از زندان‌ها آزاد کنید.
به آقای روحانی می‌خواستم بگم که برای من یه جوان 27 ساله توی حکومت شده یه معجزه سوار موتور شدن.
امروز بچه‌های آلومینیوم ارزمندی سوم روزی که در اعتصاب غذا به سر می‌برن.
از تهران تماس میگیرم، خواستم به دولت مردان ما بفرمید که دست به نخت فعلا این پارازیت ها رو از روی ماهواره ها جمع بکنن، حالا تا بعد به معیشت و غیر و زالک برسیم.
دو سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا. در انتظار پیام‌های شما هم هستیم. مؤسسه آمریکایی علوم و امنیت بین‌المللی که برنامه هسته‌ای ایران را رصد می‌کند، روز پنجشنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای تازه از سایت نظامی پارچه نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این سایت آسفالت شده است. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین المللی حاوی 4 تصویر ماهواره‌ای از سایت پارچین است که شرکت دیجیتال گلوب و جی او آی آن را تهیه کرده است. این تصاویر گویای گسترش مناطق آسفالت شده در مجتمع پارچین است، منطقه‌ای که آژانس بین المللی انرژی اتمی اعتقاد دارد ایران احتمالاً در آنجا آزمایش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای خود انجام داده است. از این رو کارشناسان آژانس مذاکرات متعددی را با مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به سایت پارچین انجام دادند، اما این مذاکرات تاکنون ناکام مانده است. چنانچه ایران می‌گوید پارچین تنها یک منطقه نظامی است و ارتباطی با برنامه هسته‌ای ندارد. اسوسییتد پرس می نویسد که ایران اعلام کرده آسفالت سازی مجتمع پارچین جزو برنامه های عادی مربوط به تعمیر راه است، اما در این حال چون این کاری می تواند کار تحقیق درباره آزمایش های احتمالی در این سایت را دشوار سازد. پیش از این نیز یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرنگاران گفته بود که او نگران جابجایی خاک‌ها از این منطقه و از بین بردن احتمالی اسناد است. با این حال ایران همواره اتهام انجام آزمایش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای خود در سایت پارچین را رد کرده است. اسوسییتد پرس می نویسد که خبرنگار این رسانه تلاش کرده نظر علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس را در رابطه با گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین المللی بپرسد، اما نتوانسته به او دسترسی داشته باشد. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی سال گذشته نیز در گزارشی عنوان کرده بود که تصاویر ماهواره‌ای حکایت از پاکسازی سایت پارچین دارد. همچنین یکی دیگر از گزارش‌های این مؤسسه می‌گوید که ایران در کارخانه غنی‌سازی لیزری خود در لشکرآباد دست به ساخت و ساز گسترده‌ای زده است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید و اما برخی خبرگزاری ها از احتمال تغییر نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دادند. آبتین سعد نگاهی دارد به جانشینان احتمالی نماینده ایران در سازمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آقای علی اصغر سلطانی. با هم گوش می‌کنیم.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که انتظار می‌رود علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی با سمت خود خداحافظی کند، اما هنوز حرفی از این که چه کسی جانشین او خواهد بود زده نشده است. بر پایه این گزارش و به نقل از منابع دیپلماتیک در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این تغییر احتمالی پس از تعیین علی اکبر صالحی به عنوان جانشین فریدون عباسی در سازمان انرژی اتمی ایران که از سوی حسن روحانی صورت گرفت اتفاق می‌افتد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، معتقد است که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید به دنبال دستیابی به یک ترکیب تازه در تیم هسته‌ای ایران است.
به نظر من ملاحظه‌ای که در مسئله وجود دارد این هستش که اساساً آقای روحانی به دنبال یک تیم جدید در کلیه زوایای پرونده هسته‌ای هستند، چه از دفتر نمایندگی ایران در وین گرفته تا اینکه مذاکره کننده هسته‌ای ما کی باشه که بنا بر بعضی اخبار این پرونده هسته‌ای از شورای امنیت قضایی منتقل بشه به وزارت خارجه، یا بنا بر بعضی صحبت ها اینکه مثلا سفیر یکی از سفرای ارشد ایران مثلا در مسکو به جای آقای سلطانی منصوب بشه. به نظر به هر حال این تغییر داره اتفاق میفته، ولی بیشترین چیزی که من استنباط میکنم این که آقای روحانی از صدر تا ذیل به دنبال یک تیم مذاکره کننده جدیدی هستش که هر آنچه پرونده قبل بوده خوب یا بد، هر آنچه اتفاق افتاده بوده رو ببنده و یه پرونده جدیدی رو از آغاز که حالا خودش کار رو شروع کرده در دست بگیره، به احتمال بسیار قوی به مرکزیت وزارت امور خارجه، حالا چه اینکه این پرونده هسته ای به وزارت خارجه منتقل بشه که اگر منتقل شد به زعم قوی من فکر میکنم پرونده های دیگه هم که از وزارت خارجه بیرون رفته دوباره به وزارت خارجه خواهد برگشت، مثل پرونده عراق، مثل پرونده افغانستان، مثل پرونده سوریه و موضوعاتی از این قبیل، لذا مرکزیت پیدا خواهد کرد.
رویترز خبر احتمال تغییر علی اصغر سلطانی را در حالی منتشر کرده که هنوز دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره این موضوع اظهار نظر نکرده است. در همین حال خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز به نقل از وبسایت خبری صدای روسیه از احتمال منصوب شدن محمد رضا سجادی، سفیر ایران در روسیه، به عنوان نماینده دائمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. از دیگر سو وبسایت خبری تسنیم در ایران نوشته که رضا نجفی، رئیس اداره خلع سلاح در وزارت امور خارجه، جایگزین سلطانی خواهد شد. علی اصغر سلطانی دانش آموخته دکترای فیزیک هسته‌ای در دانشگاه ایالتی یوتای آمریکا است و در پاییز 1384 خورشیدی با پیشنهاد رئیس سازمان انرژی اتمی وقت و با تایید محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، به عنوان نماینده این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منصوب شد.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، میگوید ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی در دستور کار این مؤسسه آموزشی قرار دارد. طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها از سال 88 رسانه‌ای شد و در سال 91 با حذف پذیرش دختران در 10 رشته دانشگاهی به اجرا درآمد. همکارم رضا جمالی.
فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، از ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی در آن مؤسسه آموزشی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی علت این اقدام را افزایش حق انتخاب دانشجویان عنوان کرد. خبر تأسیس دانشگاه‌های تک جنسیتی در دانشگاه آزاد در حالی مطرح می‌شود که پیشتر تأسیس چنین واحدهای آموزشی در دانشگاه‌های دولتی و در دولت محمود احمدی نژاد و از سوی کامران دانشجو، وزیر وقت علوم و برادر رئیس فعلی دانشگاه آزاد، به طور جد دنبال شد. طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها در دولت دهم یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌هایی بود که حتی در مقطعی محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم را مجبور کرد در نامه‌ای از کامران دانشجو بخواهد تا اجرای آن را متوقف کند. طرفداران تفکیک جنسیتی دانشگاه ها اجرای این طرح را در راستای اسلامی شدن دانشگاه ها و بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می دانند. حتی مجلس خبرگان رهبری هم در دولت دهم و در پایان دهمین اجلاس خود از مسئولین آموزش عالی خواست تا طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها را به اجرا درآورند. پس از آن بود که به صورت پیدا و پنهان موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها دنبال شد و از سال 91 پذیرش دانشجویان دختر در ده ها رشته دانشگاهی حذف شد. حالا دولت دهم به همراه وزیر علومش کامران دانشجو جای خود را به دولت 11 و به ریاست حسن روحانی داده است و در حالی فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از ایجاد دانشگاه تک جنسیتی حمایت کرده که هنوز به طور مشخص معلوم نیست که نگاه دولت 11 به طرح تک جنسیتی کردن دانشگاه‌ها و رشته‌های دانشگاهی چگونه خواهد بود. طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های ایران از سال 1388 رسانه‌ای شد و به گزارش خبرگزاری خانه ملت در سال 91 دست کم 36 دانشگاه کشور ظرفیت پذیرش دختران را در برخی رشته‌ها در دفترچه انتخاب رشته خود حذف کردند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در اینجا با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود زمانی که ریاست آن تیم به عهده کسی بود که در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 توانست پیروز انتخابات باشد. زمانی که این مشاور شورای عالی امنیت ملی در سکوت خبری بازداشت شد، ناظران این بازداشت را در چارچوب فشار به حسن روحانی و تیم مذاکره کننده پرونده هسته‌ای ایران در زمان محمد خاتمی ارزیابی می‌کردند. شاهین دادخواه در زمستان سال 89 بازداشت شد. او 3 ماه نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند با بازجویی‌های طولانی و طاقت فرسای شبانه روزی. 1 سال پس از بازداشت موقت او و حتی پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش همچنان در بلا تکلیفی بود که سرانجام ماموران زندان آقای دادخواه را به بند 350 زندان اوین منتقل کردند. اتهام مشاور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جاسوسی برای کشورهای بیگانه بود. اتهامی که حسین موسویان دیگر عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در آن سالها به آن متهم شده بود، مدتی را در بازداشت و زندان گذراند تا اینکه با براءت از اتهاماتش توانست آزاد شود. شاهین دادخواه به همین اتهامات در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شد، اما در اقدامی غیر معمول شعبه دیگر از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای این زندانی سیاسی حکم تحمل به 7 سال حبس صادر کرد. این مشاور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در زمان ریاست حسن روحانی بر این نهاد در مدتی که زندان بوده با نوشتن نامه‌های از داخل زندان از رازهای ناگفته وزارت اطلاعات و افراطی‌گری‌های تیم‌های اطلاعاتی در دولت محمود احمدی نژاد پرده برداشته است. او تغییرات در وزارت اطلاعات در زمان محمود احمدی نژاد را در راستای تلاش دولتی‌ها برای استیلا بر دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران و سوء استفاده آنها از پرونده‌های اطلاعاتی و امنیتی افراد در این وزارتخانه توصیف کرده است. به نوشته شاهین دادخواه، با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، باندهای افراطی زخم خورده حاکم در وزارت اطلاعات بر سر کار برگشتند و وزارت اطلاعات در چرخشی آشکار به درگیری‌های سیاسی وارد شد. این مشاور سابق شورای عالی امنیت ملی ایران در مرداد ماه سال 92 پس از یورش گارد ویژه و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به بند 350 زندان اوین و تفتیش این بند که منجر به پاره شدن قرآن‌های نمازخانه این بند شده بود، همراه با بیش از 40 زندانی دیگر این بند نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتند و به آنچه هتک حرمت قرآن در ماه رمضان مینامیدند اعتراض کردند. پس از آن بود که شاهین دادخواه به سلول‌های انفرادی زندان اوین منتقل شد. شاهین دادخواه مشاور سابق شورای عالی امنیت ملی، در بند 350 زندان اوین حکم 7 سال زندان خود را می‌گذراند.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. به اتفاق همه همکاران و سام در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، تا مجله نیمه شب به شما بدرود میگم. جان خاکزاد، رادیو فردا.